بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 315، سطر دوم. و بعضها یکون متخلخلا لا یقدر علی خرق الهوا بل یداخله الهوا الذی ینفذ فیه و یکون سببا لابطال قوته المستفاده. گفتیم اگر شیئی دارای میل باشد، جسمی اگر دارای میل باشد، هر چقدر میلش بیشتر باشد، حرکت نقلی و قصدی رو بهتر قبول می کند. حرکت نقلی و قصدی رو کمتر قبول می کند. بهتر اشتباه گفتم. و هر چقدر میلش کمتر باشد، حرکت نقلی قصری را بهتر قبول می کند. نقضی بر مطلب وارد شد که ما بعض اشیا رو می بینیم که با اینکه میلشون کمتره، اما حرکت رو آنچنان که باید قبول کنن قبول نمی کنند. درست برخلاف آنچه که شما گفتید. گفتید اگر میل کمتره حرکت رو بهتر قبول می کنند و ما می بینیم میل بعضی اجسام کمتر هست ولی حرکت رو بهتر قبول نمی کنند. ابن سینا اون اجسام رو به دو قسم تقسیم می کنه. یکی اجسامی که صغیرند مثل پرکاه و تراشه چوب که اینا با اینکه میلشون کمه و طبق قانونی که گفتیم باید حرکت سریعتری و بهتری انجام بدند، حرکتشون سریعتر نیست و بهتر نیست. دوم اشیاء متخلخله هستند که اینها هم اگر میلشون کم باشه طبق قانونی که شما گفتید باید حرکت شدید کنند و راحت هم حرکت داده شوند، در حالی که این چنین نیست. اونا حرکت زیادی نمی کنند و بعد از مدت کوتاهی حرکت قصری که برشون وارد کردیم منتفی میشه. این دو قسم مورد رو داریم که به نظر معترض نقض بر قانون ما وارد می کنند. ابن سینا جواب هر دو رو میده. سلام علیکم. جواب قبلی رو خوندیم که دو تا بود. یکی این که سقر این اجسام باعث میشن که حرکت کند بشه. دوم سریع الاستحاله بودن نیرویی که بر این اجسام وارد میشه باعث میشه که این اجسام سریعا نیروی قصریشون از دست بدن و از حرکت بیفتند. بحثمون در قسم اول تموم شد. حالا میخوام وارد قسم دوم بشیم، یعنی اجسام متخلخله، اجسامی که به خاطر تخلخلشون حرکتشون با اینکه طبق قانون باید شدید باشه اما ضعیفه. ایشون میفرماد علتش اینه که این اجسام در هوایی، در آبی، بالاخره در یک جسم دیگری دارن حرکت میکنن و اون جسم دیگر سعی میکنه که تحریک قصری رو که ما بر این اجسام وارد کردیم باطل کنه. چون یک جسم مقاومه، مثلا هوا باشه مقاومت میکنه، آب باشه مقاومت میکنه و سعید بر این داره که حرکت قصری که ما بر این جسم متخلخل وارد کردیم باطل کنه. این جسم مبطل مثل هوا یا آب در درون این اجسام متخلخل نفوذ میکنه و بر اثر نفوذ راحت تر نیروی کسب شده را که این جسم متخلخل کسب کرده باطل میکنه، راحت تر باطل میکنه، یعنی میاد توی خلل و فرج این جسم و کاملا بر این جسم مسلط میشه و نیروی مستفادی رو که این جسم به دست آورده باطل میکنه. به همین جهته که این جسم متخلخل نمیتونه اون نمیتونه تمام نیروی رو که قاصر بر او وارد کرده ظاهر کنه، یعنی حرکت کامل رو انجام بده، با اینکه به خاطر کمی میلش باید خوب حرکت کنه، سریع حرکت کنه، اما به خاطر اینکه مبتل برش زود مسلط میشه اون سرعت حرکت رو پیدا نمی کنه. پس اون قانونی که ما در اینجا گفتیم نقض نمیشه، اون قانون مبتلا میشه به مانع و معارض. این چنین نیست که قانون ما مورد نداشته باشه، اینجا قانون اینجا هم مورد داره، منتها اینجا مبتل سریعا اون حرکت رو باطل میکنه. بطلان حرکت به خاطر مبتله، نه به خاطر اینکه میل این جسم کم بوده. میل این کم بودن این میل برعکس باعث ازدیاد حرکت میشه، همونطور که قانون میگه. اون تسلط مبتل جلوی این ازدیاد حرکت رو میگیره، نه اینکه کمی میل. پس کمی میل منشأ کندی حرکت و کمی حرکت نمیشه، اون مبتل و مزاحم باعث کندی و کمی حرکت میشه. و این قانون ما رو نقض نمیکنه، چون قانون ما در صورتی که مانعی وجود نداشته باشه اجرا میشه. اینجا مانع وجود داره، مزاحم وجود داره. بعد مثال میزنه به نار. نار رو وقتی شما میخواد تو هوا حرکت بدید اونچنان حرکت نمی کند که مثلا یک جسم دیگری حرکت می کنه. مثلا سنگ، سنگ خلل و فرج نداره که هوا بتونه براحتی حرکت مستفادش رو باطل کنه. اما آتش خلل و فرج داره، آتش گازه، اونطور نیست که یک پارچه باشه. ولی خلل و فرجش رو شاید نبینیم، ولی بالاخره داره، بیش از سنگ. سنگ یا نداره یا خیلی کم داره. اما آتش متخلخله، چون متخلخله وقتی تو هوا فشارش میدیم و رهایش میکنیم راحت هوا اون نیروی مستفاد رو باطل میکنه. ولی آتش میلش کمه، سبکه و راحت باید حرکت قصری رو انجام بده، اما به خاطر این مسئله اون حرکت قصری رو کامل انجام نمیده و سریع انجام نمیده. اینم جواب از قسم دوم بود. صفحه 315 هستیم، سطر دوم. و بعضها یکون و متخلخلا اتفاس بر سه خط قبل، بله ان بعض هازهی لسقره ها لا یقبل، لان بعض هازهی لسقره ها لا یقبل. الان میگه و بعض ها یکون متخلخلن، بعضی از این اجسامی که شما میگویید میلشون کمه و قانون ما اختصا میکنه که حرکتشون اسرع و اکثر باشد، شما میگید این اشیا حرکتشون ابتع و اقله. بعضی ها لسقره ها بود، بعضی ها هم لتخلخله هاست که الان شروع میکنیم. و بعضی ها یکونو متخلخلن، بعضی از این اجسامی که شما ناقض قانون ما قرارشون دادید ولی واقعا ناقض نیستند، اینا متخلخلن، یعنی دالای خلل و فرجند، که لا یقدر و علا خرق الهوا، نمیتونن هوا رو اونطور که باید بشکافند. و از اون طرف هوا هم داخل خلل و فرجشون میشه و سریعا برشون مسلط میشه. لا یقدر علی خرق الهوا بل یداخله الهوا الذی ینفض فیه، بلکه هوایی که ینفض فیه یعنی این جسم متخلخل در اون هوا میخواهد نفوذ کند، اون هوا یداخله او داخل این جسم متخلخل میشود و بر این جسم متخلخل مسلط میشه و با مسلط شدنش این جسم متخلخل را ناتوان میکنه، به طوری که این جسم دیگه نمیتونه هوا رو کاملا بشکافه و نفوذ کنه. و یکون و همین هوایی که یداخل و این جسم متخلخل را، یکون و همین هوا سببا لابطال قوت المستفاده، ضمیر قوتهی به اون جسم متخلخل برمیگرده، یکون و این هوای متداخل سببا لابطال قوه این جسم متخلخل، اون قوهی که از قاصر استفاده برده بود، اون قوهی که این متخلخل از قاصر استفاده برده بود او باطل میشه. سبب بطلانش هم همین هوایی است که در خلل و فرج نفوذ میکنه و بر این جسم متخلخل مسلط میشه. بعد ایشون بیان میکنه میگه که اصلا خود این هوا به خاطر مقاومتش سبب بطلان حرکت مستفاده است، حتی در مثل سنگی که خلل فرج نداره یا کم داره، در او هم هوا سبب ابطاله و در اون جسمی که خلل فرج داره سببیتش لابطال قوی تره، راحت تر اون حرکت مستفاده رو باطل میکنه، چون راحت تر مسلط میشه بر اون جسم متحرک. فاینکه ستعلم، یعنی یه مطلبیست که اختصاص به جسم متخلخل نداره، این باطل کردن هوا و مقاومت کردن هوا در مقابل همه متحرک هاست، چه متحرک متخلخل باشه چه نباشه، تو بعدا اینو میدونی میابی و میخوانی که هوا سبب بطلان حرکت مستفاد است. حالا در اونجایی که هوا زودتر مسلط میشه زودتر ابطال میکنه، اونجایی که دیشتر مسلط میشه دیشتر. فاینکه ستعلم که مقاومت منفوذ و فیه، منفوذ و فیه در این مثال ما هواست که این جسم متخلخل میخواد توش نفوذ کنه، جسم متخلخل میشه نافذ، هوا میشه منفوذ و فیه. و هوا در مقابل جسم متخلخل که حرکت قصری رو پذیرفته مقاومت میکنه، این مقاومت هوا بالاخره اون حرکت مستفاد این جسم متخلخل رو باطل میکنه. فاینکه ستعلم که مقاومت منفوذ و فی که هواست، همین مقاومت مبطل قوه حرکت مستفادی است که این جسم متحرک از قاصر کسب کرده. هوا در همه جا مبطله، در اینجا راحت تر مبتله چون راحت تر غلبه میکنه، زودتر بر این جسم متحرک غلبه میکنه. و هازا یعنی این بعضی که ما گفتیم، بعضی که الان ما توصیفش کردیم و بیان کردیم که نمیتونه ناقض قانونی که ما جعل کردیم باشد، هازا این بعض کنار المتخلخله و الماء المتخلخل که روشنه، ناری که متخلخل است، آبی هم که متخلخله، البته آب تخلخلش از آتش کمتره. حالا ممکنه شما یه آبی پیدا کنید که متخلخل شده باشه، اون باز همینطوره. مثلا فرض کنید بخارش کردید، آبی رو بخار کردید، خب الان ذرات ریز آب تو بخار هست ولی اون ذرات ریز به هم نچسبیدن، بینشون فاصله است، فاصله رو هم هوا پر کرده. حالا شما این بخار رو بفرستید تو هوا، با زور زیادم بفرستید، با قاصر شدید بفرستید، بازم بعد از مدتی تو هوا ساکن میشه، چون خلل و فرج زیادی داره و هوا به راحتی برش مسلط میشه. اگر این آبها فشرده بودن، متخلخل نبودن، هوا به این سرعت مسلط نمی شد و مقاومتش رو اعمال نمی کرد. ولی چون خلل و فرج برای این چنین آبی زیاده، هوا راحت مسلط می شه. فَإِنَّهُ اقبل الاستحاله. فَإِنَّهُ یعنی هر یک از نار متخلخل و ماء متخلخل استحاله رو زودتر قبول می کنه. استحاله از حرکتی که استفاده کرده بود، یعنی زود مستحیل میشه، استحاله میشه و اون حرکت رو به سکون تبدیل میکنه، متحول میشه از حرکت به سکون. این تحول رو خیلی راحت قبول میکنه به خاطر اون خلل و فرجی که دارد. خب تا اینجا نقص جواب داده شد. در جواب هم اجسامی که احتمال داده می شدن ناقض قانون ما باشن به دو قسم تقسیم شدن و هر یک جدا مطرح شدند و روشن شد که ناقض نیستند و نمی تونن قانونی رو که ما جعل کردیم نقض کنند. خب تا اینجا اگر ابن سینا حرف رو ادامه می داد، جواب نقض داده شده بود. اما ابن سینا برای تأکید جواب این یه خط تقریبا یاله یه خط یا یه خود بیشتر از یه خط تو میاره. ناقض مدعی بود که باید برخلاف این قانونی که ابن سینا جعل کرده قانون جعل کرد. ابن سینا گفت اگر اون جسمی که حرکت قصری می کند میلش کمتر باشد، باید حرکت رو سریعتر بپذیرد و نفوذش در هوا و آب بیشتر باشد. این قانونی که ابن سینا گذاشت در جسمی که میلش کمتر است، این سرعت بیشتر و حرکت طولانی تر باید اتفاق بیفته. ناقض عکس اینو گفت. حالا ابن سینا در یک قیاس خلف میگه اگر عکسی که تو گفتی درست باشد تالی فاسد دارد. این دنباله همون استدلالی است که برای رد نقض گفت، و اگر این دنباله رو نمی آورد نقض رد شده بود، ولی خب دنباله رو تأکیدن آورده. اینطور میگه، میگه اگر نفوذ جسم قلیل میل در مثل هوا و امثال هوا بیشتر و سریعتر نباشد، این مقدم. مقدم همونیست که ناقض گمان میکرد. ابن سینا حرف او رو در این مقدم مفروض میگیره و میگه حالا قبول میکنیم. دوباره تکرار میکنم مقدم رو. اگر این جسم قلیل المیل نفوذش بیشتر نباشد، معلوم میشه که سبب نفوذ بیشتر بزرگتر بودن جسم و در نتیجه میل بیشتر داشتن است. این تالی لازمه. این تالی این است که جسم هر چی بزرگتر باشد رمی قاصر رو راحت تر قبول کند. جسم هر سی بزرگتر باشد قاصر راحت تر بتواند او رو رمی کند و پرتاب کند، و این لازمه تالی باطله. یعنی شکی نیست بلوجدان که هر سی سنگ بزرگتر باشد رمیش و پرتاب کردنش سختره، آسان‌تر نیست. پس لازمه تالی باطله، خود تالی باطل میشه، بعدم مقدم باطل میشه و نتیجه گرفته میشه که سبب سرعت حرکت این جسم و همچنین دوام حرکتش، سببش زیاده سنگینی این جسم نیست، بلکه هرچی جسم سبکتر باشد راحتتر حرکت داده می شود، یعنی هم سریعتر حرکت می کند، هم اکثر و ادوم حرکتش اکثر و ادوم می باشد، مسافت بیشتری طی می کند. و این همونیست که ما در قانون گفته بودیم، در همین قانونی که جل کردیم گفته بودیم. پس قانون ما قانون صحیحیست و نقص برش وارد نمیشه. ولو کان سبب فی قبول رمی الانفس، اگر در این که اون جسم انفس، یعنی جسمی که بیشتر تونسته نفوذ کنه تو هوا و سریعتر نفوذ کرده در هوا، اگر سبب این که اون جسم پرتاب کردن قاصر رو قبول کرده، بهتر قبول کرده، اگر سبب کبر و زیاده ثقل باشد، یعنی این جسم چون بزرگتر بوده و ثقل و میل بیشتر داشته، تونسته بهتر قبول کند پرتابی رو که قاصر بر او وارد کرده. اگر این درست باشه و این مقدم تمام باشه، چنانچه ناقض مدعی است، لکان کل مزداد المرمی ثقلن و کبرن کان اقبل لرم، لازمش اینه که هر چقدر که مرمی، یعنی مثلا سنگ پرتاب شده، ثقلش بیشتر باشد، حجمش بزرگتر باشد، باید رمی رو بهتر قبول کند و پرتابی رو که قاصر بر او وارد می کند راحت تر بپذیرد و در زمان طولانی تری ادامه دهد، در حالی که والامر به خلاف ذلک ما میبیابیم آنچه را که در خارج اتفاق میفته، بیابیم که برخلاف ذلک، یعنی این چنین نیست که هر چقدر مرمی ثقل و کبرش بیشتر باشد قبول رم کردنش بیشتر باشد. بل از اعتبر از ثقل و الخفه، توجه کنید در دو موردی که ما نقض و جواب دادیم فقط به ثقل و خفت جسم متحرک توجه نداشتیم. در مورد اول علاوه بر ثقل و خفت به ثقر توجه کردیم، در مورد دوم علاوه بر ثقل و خفت به تخلخل توجه کردیم. یعنی در مورد اول ثقر رو هم مطرح کردیم، او هم بالاخره سهمی داشت در تأثیر گذاشتن. در مورد دوم تخلخل رو مطرح کردیم، اونم در تأثیر گذاشتن سهمی داشت. حالا ابن سینا میگه که اگر فقط ثقل و خفت رو مطرح کنی، یعنی هیچ عامل دیگری رو که گاهی ممکن است زمیمه شود لحاظ نکنی، بلکه فقط ثقل این جسم و خفت اون جسم ملاحظه کنی، میبینی که اونی که ثقیله سخت حرکت میکنه و کند حرکت میکنه، هم ابتع حرکت میکنه هم عقل، برخلاف اونی که خفیفه هم اسرع حرکت میکنه هم در مسافت اکثر. پس اگر توجه به امور خارجی مثل ثقل جسم متحرک یا مثل تخلخلش، اگر به اینها توجه نکنی، فقط ثقل و خفت دو جسم رو ملاحظه کنی، میبینی که اونی که خفیفتره سریعتر حرکت میکنه و بیشتر، اونی که سنگین تر است کنتر حرکت میکنه و کمتر. بل از اتو برد سقل و بلخفه، یعنی لحاظ شود سقل و خفت ولم توتا بر اسباب اون اخرى، اسباب دیگری که کند کنندن یا تند کنندن اونا ملاحظه نشوند. فقط ما توجه کنیم به سقل و خفت، یعنی یه سنگی داشته باشیم، سقیل یه سنگی داشته باشیم خفیف، هیچ فرقی با هم نکنه. اسباب دیگری که باعث اختلاف نداشته باشند. کان الاقل و مقدارن، اون جسمی که مقدارش کمتر است و در نتیجه سبکتر است، این اقبل اصل تحریک قصی و اسرع و حرکتنه، هم راحتتر قبول میکنه این حرکت قصی رو، هم سریعتر حرکت میکنه و هم حرکتش با دوام تره. خب از مطالب گذشته استفاده شد که حرکت با میل اندازه گیری میشه، به این معنا، به این بیان، هر چی میل رو بیشتر کنیم حرکت کنتر میشه و دوامش کمتر، هر چی میل اون جسم متحرک رو کمتر کنیم حرکتش سریعتر میشه و دوامش بیشتر. پس با میل میشه مقدار حرکت رو تنظیم کرد. حالا به طور دقیق هم تنظیم نکنیم، میتونیم بگیم اینجا کمتر اینجا بیشتره، اینجا سریعتر اینجا بطیتره، تا این اندازه میتونیم تعیین کنیم. پس با میل میشه این کار کرد. بنابراین اگر دو تا جسم داشتیم که میلشون متفاوت بود، میتونیم تفاوت سرعت حرکتشون رو یک، دوام حرکتشون رو دو، از روی تفاوت میلشون به دست بیاریم. این چنین بگیم، اونی که میلش کمتر است سرعتش بیشتر و حرکتش با دوامتر، اونی که میلش کمتر است سرعتش، بله اون که میلش بیشتر است سرعتش کمتر و دوام حرکتش هم کمتر. پس توجه کردید نسبت میل ها در متحرک ها امر مهمی بودن، نسبت میل ها تونستن نسبت سرعت ها را و نسبت دوام ها را تعیین کنند. بله؟ حالا رابطه به قول شما عکس معکوسند، یعنی هر چقدر میل متحرک بیشتر بشه سرعتش کمتر میشه، نسبت عکس دارن، میل و حرکت نسبت عکس دارن، که هر چقدر میل بیشتر بشه حرکت کمتر میشه و حرکت بطیتر میشه، و هر چقدر میل کمتر بشه حرکت بیشتر میشه و سریعتر میشه. اما این نسبت عکسی که الان ما گفتیم تفصیل توش هست، من تفصیلش هنوز عرض نکردم. در یک مورد این نسبت عکسی که شما اشاره میکنید وجود داره، در مورد دیگه باید جور دیگه ملاحظه کرد. حالا من الان توضیح میدم معلوم میشه. پس توجه کردید نسبت میل ها رو حساب کردیم، حرکت ها مشخص شدن. ابن سینا این کار رو نمی کنه، اون نسبت حرکت ها رو میاره و میگه طبق نسبت میل هاست. این همون حرفیست که من گفتم، من تا از این طرف ابن سینا شروع کرد، من گفتم نسبت میل ها رو میگیریم، نسبت حرکت ها رو استخراج میکنیم و استنباط میکنیم. ایشون میگه نه، نسبت حرکت ها مانند نسبت میل هاست. تقریبا حرفی یکیه، من تا من از این ور رفتم ایشون از این ور رفت. ایشون اینطور میگه نسبت مسافت حرکت ها به نسبت میل هاست و نسبت زمان حرکت ها هم به نسبت میل هاست. یک بار مسافت حساب میکنی، یک بار زمان حساب میکنی. من حرکت حساب کردم، اسمی از مسافت و زمان نبردم. اگر چه وقتی میگفتم سرعت منظورم به زمان بود، وقتی میگفتم دوام منظورم به مسافت بود. حرکتی که دوامش بیشتره یعنی مسافتی بیشتری طی میکنه، حرکتی که سرعتش بیشتره یعنی در زمان کوتاه‌تری به مقصد میرسه. پس اونجا که سرعت رو مطرح میکردیم به زمان نظر داشتیم، اونجا که کثرت و دوام حرکت رو مطرح میکردیم به مسافت نظر داشتیم. ولی خب تصریح به زمان و مسافت نکردن. ابن سینا تصریح میکنه، میگه حرکت در مسافتی که دارد و حرکت در زمانی که دارد، نسبت حرکت این جسم به اون حرکت چه در مسافت چه در زمان مساویست با نسبت میل این جسم به میل اون جسم. یعنی میتونید حرکت رو به لحاظ حرکت دو جسم رو به لحاظ مسافتشون و به لحاظ زمانشون از طریق توجه به میلشون تعیین کنید. این حرف ابن سیناست. لکن نسبت به مسافت طوری تبیین می شود و نسبت در زمان طور دیگر. این همون تفصیلی است که عرض کردم که نمیتونیم به طور مطلق بگیم نسبت معکوسه. نسبت به مسافت طوری ملاحظه می کن، نسبت به زمان طوری دیگر. بعد توضیح میده تفاوت بین اونجا که ما زمان رو لحاظ می کنیم و اونجا که مسافت رو لحاظ می کنیم، که وقتی به اون توضیح رسیدم عرض میکنن. هرچند به نظر میرسه که الان باید اون توضیح گفته شود که مطلب کاملا حل بشه، ولی شاید من عبارتو بخونم از جهتی بهتر باشه. بله. فتکونو نسبت و مسافات المتحرکات بالقصر. بالقصر رو توجه کنید متعلق به متحرکاته. دو تا متحرکی، حالا متحرکات حداقل دو تا، حالا ما تطبیقشون میکنیم بر دو تا. دو متحرکی که متحرک بالقصرند، نسبت مسافتشون و نسبت ازمنشون علی نسبت المیل الی المیل است. عبارت اینطور معنا میشه: نسبت مسافتی به مسافت دیگر و نسبت زمانی به زمان دیگر مانند نسبت میلی است به میل دیگر. این دو تا جسم هر کدام مسافتی طی میکند و این مسافت رو در زمانی طی میکند. نسبت مسافتی که این اولی طی میکند به اون مسافتی که دومی طی میکند، نسبت میلی است که اولی به دومی دارد. همچنین نسبت زمانی که اولی طی میکند به زمانی که دومی طی میکند، نسبت میلی است که اولی به دومی دارد. یعنی زمان و مسافت را از رو میل میشه تشخیص داد. اما ولها میلون طبیعی واو حالی است. متحرکات بالقصری رو داریم ملاحظه میکنیم که میل طبیعی دارند. اگر خالی از میل باشند همه یک نواخ حرکت میکنند، نه تفاوت در مسافتشون هست نه تفاوت در زمانشون. ما داریم دو متحرک بالقصری رو مطرح میکنیم که لها میلون طبیعی یا لها ما میلون طبیعی. این و لها میلون طبیعی دنباله متحرکات بالقصره. متحرکاتی که اولا بالقصر حرکت کنن، ثانیا دارای میل طبیعی باشن. این چنین متحرکاتی رو اگر نسبت مسافتشون رو به نسبت مسافت یکی رو به دیگری یا نسبت زمان یکی رو به دیگری سنجیدی، میبینی مانند نسبت میل یکی به دیگری است. قید توضیحی لها میلون طبیعی توضیحی نیست. نه، همه چی میل طبیعی دارن، ولی الان ما اثبات نکردیم. چون الان اثبات نکردیم میریم سراغ اون جسمی که خصممون قبول داره میل طبیعی داره، اونو مطرح میکنیم. ولی بله، به قول شما لها میلون طبیعی همه متحرکات میل طبیعی دارن. اینطور نیست که بعضی ها داشته باشن بعضی نداشته باشن، ولی چون هنوز ما اثبات نکردیم، داریم اثبات میکنیم، اثبات نکردیم که همه اجسام میل طبیعی دارن، ناچاریم که جسمی رو بحث کنیم که خصممون اعتراف داره به این که میل طبیعی داره. لذا قید میکنیم جسمی که دارای میل طبیعی است، نه اون جسمی که دارای میل طبیعی نیست به قول تو، که ما همون رو هم دارای میل طبیعی میدونیم، ولی تو که خصمایی ادعا میکنه اون میل طبیعی نداره. اونی که میل طبیعی نداره اونو بعدا مطرح میکنیم، در دو خط بعد میگیم و اذا لم یکن میلون اصلا، اونو اونجا مطرح میکنیم که بعد به تالی فاسد برخورد میکنه و نتیجه میگیریم که چنین جسمی که میل نداشته باشه نداریم، اون اونجا مطرح میکنیم. الان داریم جسمی رو مطرح میکنیم که دارای میل طبیعی باشه و خصممون هم اعتراف داشته باشه به اینکه چنین جسمی هست. فتکون نسبت مسافات متحرکات بالقصری که دارای میل طبیعی هستند، نسبت مسافت یکیشون به دیگری و همچنین نسبت و ازمنت های نسبت زمان یکی به دیگری مانند نسبت میل یکی به دیگری است، به میل دیگر است. الان نسبت میل الی المیل، اون نسبت و مسافات اسم تکونه، نسبت و ازمنتها عطف بر این اسم، الان نسب المیل الی المیل خبر تکونه. بعد میگه لکن نسبت در مسافات به عکس نسبت در ازمنه است. خب این عبارتی است که به نظر میرسه خیلی توضیح نمیخواد، مطلبش حله، ولی بازم ابن سینا احتیاطاً توضیح میده که چطور نسبت در مسافات عکس نسبت در ازمنه است. میگه اما فی المسافات فیکون و اما فی الزمان فیکون، که این دوتا مطلب رو به تفصیل بیان میکنه. همین دوتا مطلبی رو که تو عبارت لکن نسبت فی المسافات به عکس نسبت فی الازمنه به طور مجمل آورد، همون مطلبی رو، دو مطلبی رو که در این عبارت به نحو مجمل آورد در اما تفصیل میده. تفصیلی که ابن سینا میده در حرکات طبیعیه باید ملاحظه شود، در حرکات قصری هم باید ملاحظه بشه، هرچند ابن سینا جدا نکرده در عبارتش، ولی ما باید جدا کنیم. یعنی حرکت طبیعی به لحاظ مسافت یکی، حرکت طبیعی به لحاظ زمان دوتا، حرکت قصری به لحاظ مسافت سه تا، حرکت قصری به لحاظ زمان چهار تا. چهار تا حرکت باید مطرح کنیم. ابن سینا فقط دو تا حرکت مطرح کرده، یکی به لحاظ مسافت، یکی به لحاظ زمان. هیچ فرق، یعنی اشاره‌ای هم به طبیعی و قصری نکرده، به طور مطلق گفته رد شده. ولی ما برای توضیح بیشتر باید فرق بذاریم بین قصری و طبیعی. یک بار مسافت رو لحاظ کنیم در هر دو، یک بار زمان رو لحاظ کنیم. قهران ما چهار تا بس پیدا میکنیم، ابن سینا دو تا بس پیدا کرده، ما چهار تا بس. مسئله این مقدار طولانی میشه، اگرچه آسونه، اما الان فرصت ادامه‌شو نداریم. ظاهرا اصل مطلب رو بذاریم برای جلسه آینده.